شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. کسانی که قائل شدند که مشتق وزل العم من المتلبس و من قضا عنه المبدأ، استدلال کردن به تبادر و عدم صحت سب که خب چندان محلی از اعراب نداشت. یه استدلال اینجا هست، استدلال به آیه شریفه امامت هم جنبه اصولی پیدا کرده اینجا و هم فی نفسه جنبه کلامی. و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. آیه شریفه فی نفسه آیه عظیم و بزرگی است. خداوند حضرت ابراهیم رو ابتلا به کلمات امتحان کرد، به کارهای سنگینی. وقتی حضرت ابراهیم خوب از عهده امتحان برآمد، قال، ابراهیمی که نبی بود، ابراهیمی که خلیل بود، حالا میگه بعد از این امتحانات، قال انی جاعلک للناس اماما، تو رو امام قرار دادم، جعل کردم، یعنی منصب امامت به تو دادم. ابراهیم علیه السلام دعا کرد، قال و من ذریتی، خدایا از فرزندان من هم کسی رو قرار بده. خداوند دعای حضرت ابراهیم را نفی نکرد، نگفت نه فرزندانت نمی شود. ابراهیم هم نخواست که همه فرزندانش امام بشوند. عرض کرد و من ذریتی، من تبعیض بعضی از بچه هم رو. همه اینا حرف داره مقدم، خدا هم نفی نکرد، فقط یه مطلب فر بود، قال لا ینال عهد الظالمین، این منصب عهد منه، دارم الان تو رو جعل میکنم، میگم جائلو که، این یه مصداق از همین عهده، ولی این عهد به ظالمین نمیرسد. بسیار خوب، آیه کم و بیش معناش روشن با نقاطی که قابل توضیحه. عمده اینه ائمه علیهم السلام تبعا للنبی، تأسیا به نبی آمدن، به این آیه استدلال کردن، به اینکه پس کسانی مثل شیوخ ثلاثه که اینا بوده زمانی بت پرست بودند، به دلیل این آیه نمی توانند منصب امامت و خلافت رو به عهده بگیرند، قابلیت این منصب رو ندارند. این استدلال پیامبر و ائمه به این آیه شریفه چگونه می شود؟ در حالی که اینا الان که دارن ادعای این منصب رو میکنن سالهاست که تقریبا تاریخیان از زمان بت پرستیشون گذشته. فإن قضا عنهم المبدأ، صحبتم روی مظالم دیگرشون نیست که اونا ممکن موجب مورد نفی و اثبات واقع بشود، بلکه استدلال به این که اینها کانو من عبدت الاوثان بت پرست بودن. حالا صفت ظالم به ما هو بت پرست آیا در مورد اینها حقیقته یا نه مجاز؟ نمیگیم لا یمکن استعمالش به عنوان من قضا غلطون، نه، عمده اینه که امام میخواد به این آیه استدلال کند در مقابل اهل سنت. استدلال باید به ظاهر آیه باشه. اگر امام بیاد ادعا کند مثلا که بله ظاهرش متلبس شامل اینا نمیشه ولی ما تعبدن میگیم اینجا مجازن استعمار شده و شامل اینجا هم میشود، این به درد استدلال نمیخوره در مقابل اونا. فرض مثلا یه همچین حرفی را ممکنه امام علیه السلام برای کسی که به امام اعتقاد دارد، به امام باقر، اینو بگه که بله طبق تفسیر ما این کلمه شامل اینا هم هست ولی او مجازن، این مشکلی نداره. اما فرض اینه میخواد به این آیه استدلال کند امام علیه السلام یا پیامبر در مقابل اهل سنت، این نمیشه بگه مجازن تو این معنا استعمال شده، باید ظاهر لفظ باشه. اگر ظهور لفظ شاملش بشه استدلال تامون، فرد مقابل هم دهنش بسته است. اما اگر مجاز باشه و حقیقت نباشد، امام بخواد تعبد به این مجاز بکند، این استدلال درست نمیشه. فیدل بر این که لغت ظالم کان ظاهرن به ظهور البدوی در اعم من المتلبس و من قضا و این ظهور لم یکن الا من الوضع ناشیان عن الوضع فهو یدل علی اهمیت مشتق. این یک کلمه ظالم که جداگانه که وضع نشده، ظلمه وضع شده، هیئت اسم فاعل هم وضع شده، اینا از حسابهای هیئت اسم فاعل. فیدل بر این که هیئت اسم فاعل اعم من المتلبس و من قضا، این استدلال به این آیه. عبارت مرحوم آخوند در استدلال، بیان استدلال، الثالث استدلال الامام علیه السلام تأسیاً به نبی صلوات الله علیه کما عن غیر واحد من الاخبار به قوله لا ینال عهد الظالمین علا عدم لیاقت من عبد صنماً او وثناً لمنصب الامامت والخلافه تعریزاً به من تصدا لها ممن عبد السنم مدتا مدیده و من الواضح توقف ذالک علی کون المشتق موضوعا للعم و الا لما صحت تعریض لانقضاء تلبسهم به ظلم و عبادتهم للسنم هین تصدی للخلافه. نه خیر، مردم انتخاب کردن برای چه کاری؟ خلافت نبی؟ نه خیلی، نه، همش دادشون اونه. بله، همین اول کلام میگن نه، خدا در این مورد مثلا واگذار کرده است به انتخاب خود مردم. شما دیروز اینقدر انتخابات میکنید، پس بر چی؟ همینه، اونم از این قبیله. بله، اون چنین بیعتش اون چنان. بله، اینا اونا اینطور میگن، ولی میگن این خودش مسیر نسب الهیه. پس وقتی این شد انتخاب، اون وقت خدا جعل کرده خلیفت و رسول الله. چرا؟ 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 حالا سنی های شیرازی شما نگن، اونا از ترس شما شیعه ها نمیگن ایچی، ولا نه مبناشون همینه. بعد اینجا اولا یه حاشیه ای داره مرحوم آقای مشکینی در حاشیه، ایشون میگه به این که آخوند گفت تعصیان به نبی صلوات الله علیه، آیا جایی داریم که پیغمبرم یه همچین استدلالی به آیه کرده باشه؟ بله، در کلمات ائمه زیاد، اما زمان خود پیغمبر، هنوز که اینا اصلا هیچ کاری دنیا بوده، آیا پیغمبر همچنین استدلالی به این آیه تعریزن علیهم جایی داریم؟ مرحوم مشکینی میگه نه، لم اذفر به استدلاله صلی الله علیه و آله به هذه الآیه على عدم نیل الظالم للخلافه. ولی چرا؟ مرحوم آقای طباطبایی در تفسیر المیزان در ذیل همین آیه نقل میکنه و بعدن هم ذکر خواهیم کرد، عن ابن مسعود، المیزان جلد اول صفحه 278 و 279، عن مناقل ابن المغازلی، عن ابن مسعود، عن النبی صلی الله علیه و آله، عن قول الله لابراهیم. این آیه رو پرسیدم، حضرت فرمود من سجد لصنم دونی لا اجعله اماما وانتهت دعوت الی. تقریبا پیغمبر داره تفسیر میکنه، جمله اولش تفسیر، من سجد لصنم دونی لا اجعله اماما، این تفسیر آیه. بعد پیغمبر ازش استنتاج کرد، سلام علیکم، وانتهت دعوت الی و الی اخی علی لم یسجد احدنا لصنم قط. پس کسی که سجد لصنمین نمیشه، منفیه به این آیه، نفی شده که انتهت، فقط موندیم من و علی، اونم به این تعلیل که لم از لم یسجد احدنا لصنمین قطو هیچگاه. میبینیم پیغمبر هم به همین آیه استدلال کرده بر این که پس کسی که سجد لسنم ولوی روز، این قابلیت این مقام رو ندارد. اینو از طریق خود اونها هم اینجور نقل شده. پس هست اینی که مرحوم آخوند فرموده تعصیان به نبی، ائمه علیهم السلام هم اگر بعد استدلال کردن و دیگه اونا اومدن مورد نفیش رو تطبیق کردن، اینجا پیغمبر یه نفی کلی فرمود، من سجد لصنم دونی، اونا آمدن ائمه علیهم السلام این مورد رو تطبیق کردن. خب اینا کسانی بودن که سجدوا للصنم سالهای سال بت پرست بودن، پس اینها منصب امامت بهشون نمیرسه. خب حالا این آیه چقا؟ چی آقا؟ ظلم پیغمبر داره معنا میکنه من سجد لسنم، یعنی شرک. من سجد لسنم یعنی شرک. نه اونا هم هست، منافاتی نداره که حالا خواهیم گفت، اونا هم سر جا خودش، ولی اینم یه مصداقشه. من اولش پیشبینی کردم در اینها که اینها ظلمشون واضحون، فاسق هم که همچنین، اما اونا مورد حالا بحث گفتگو نمی کنه. امام دست میذاره روی مورد متیقنش. حالا چی میکنه؟ ستایش میکنه در چه حیثشون؟ نخه نخه بله نه بعد حالا مسلمان شدن فرض، بحث امامت نه بذاریم کنار. بله دوران خلافتشون، منهای انتصاب خلافت حالا هر چی بود، بالاخره خدمت هایی کردن. امام علیه السلام اونا رو نام میبره، اون که مشکلی نداره، اینا هیچ منافات نداره با هم. ولو حالا اهل تسنن به همینا تو این مناظرات میان روی همین کلمات امیرالمؤمنین تکیه میکنن، ولی نه اونا حیثی امام از یه جهت نفی میکنه، قابلیت ندارن. بله یه مقدار خدمات رو که اگر امیرالمؤمنین سر جای خودش بود صدها مقابل اینا واقع میشد. حالا بحث خب بله، ولی نذاشتن همونا نذاشتن. مرحوم آقای آخوند در جواب از این بحث اصولی که حالا میگید این شاهدون بر این که لفظ ظالم کلمه اسم فاعل عمون من المتلبسه و من قضا، یه جواب میده با یه مقدمه نسبتاً طولانی. اونجایی که اوصافی میاد تحت حکمی، موضوع برای یک حکم واقع می شود. سه جوره. یه وقتی این است که اون وصف هیچ گونه دخالتی در اون حکم نداره، صرفاً به اون عنوان مشیره، برای راهنمایی، برای پیدا کردنشه، ولی هیچ دخالتی در این موضوع ندارد. مثلا یه وقتی یه کسی میگه اکرم زیدن، زیدو نمیشناسی، حالا یه مثال عرفی میگه زید کیه؟ میگه اون کچله. آیا این کچل بودن دخالت در این حکم داره؟ نه، این صرفاً برای شناسایی، هیچ دخالتی در حکم نداره اصلا. این که هیچ. قسم دوم اونجاییست که دخالت دارد در حکم، اما صرف الوجودش دخالت دارد، نه دوام و استمرارش. وجودش ولو آنما یکفی برای یک حکم مستمر. قسم سوم اونجاییست که نه، صفت حکم دائر مدار این صفت بوده باشد، جاهایی که اون صفت دخیل در حکمه، گاهی صرف الوجودش دخیله. پس یه دفعه که تلبس پیدا کرد، وجود پیدا کرد، اون صفت کافیست برای حکم دائمی. یه جایی هست که نه، دائر مدار اون صفته، هر وقت صفت بود اون حکم هست، هر وقت نبود اون حکم نیست. این هر دو جورش ثبوتن تصور داره. حالا آیونی که میخواید استدلال کنید به این آیه شریفه، اینجا از اون قبیل قسم اول نیست که بگیم هیچ دخالتی ندارد و فقط عنوان مشیره، برای اینکه نمیتونه عنوان مشیر قرار بگیره چون مشخص نیست تا تشخصی پیدا کنه با این عنوان. ولی مرددون بین اینکه صرف الوجودش کافی باشد برای حکم دائمی یا نه حکم دائر مدار اون صفت باشد، هر دو جورش ممکنه. اگر به این نحو دومی باشد، یعنی یا به نحو دومی یعنی اولی این دوتا، صرف الوجودش کافی باشد برای حکم دائمی، پس متلبس همین اندازه که تلبس بالمبدأ پیدا کرد میتونه حکم دائمی بیاد. و کفا یه لازم نیست که به عنوان من قضا بگیم، کافیست همون براش. این بیان مرحوم آخوند ابتداعا خب یه توضیحاتی میخواد. این قلت که آقا خیلی خوب مردده به این قسم دوم و سوم که آیا صرف الوجودش کافیست یا حکم دائر مدار وجودشه. از کجا میگید قسم صرف الوجودی نه دائر مدار؟ خود این نیاز به قرینه داره و بدون قرینه نمیشه بر اون قرار گذاشت. امام داره به ظاهر آیه استدلال میکنه، کون قرینه؟ جواب میدن که چرا؟ چون در اینجا مسئله مورد بس امامته. امامتی با اون جلالت و عظمت که ابراهیم خلیل کان نبیاً ولم یکن خلیلا، سار خلیلا ولم یکن اماما، ثم جعله اماما. این نشون میده این منصب خیلی خطیره، این خطور این منصب یقتضی که به نحو سوم باشه، یعنی صرف و تلبس به ظلم کافی باشه برای یک حکم دائمی استمراری. این خودش قرینه است در نفس آیه شریفه. این قلت درسته، اینا بر ما خوبه، اما ظاهر این است که امام استدلال میکنه به ظاهر آیه. شما کنه دارید میگید این قرینتون بر این که اینجا مجازن در من طلب من قضا هم استعمال شده، اعمن ان من المتلبس و من قضا مجازن به این قرینه، چون این منصب منصب مهمی است، این میشه قرینه. ظاهر این است که امام به ظاهر لفظ تمسک میکنه، نه به قرینه ای که این چنین ازش استفاده میکنی. جواب میدن به این که ما نمیگیم مجازن استعمال شده، نه اینجا هم حقیقتا استعمال شده، ولی نسبتش به لحاظ زمان تلبسه. لا ینالو عهدی من کان ظالما، کان اولو من کان ظالما، حقیقت این، نه این دیگه مجاز بشود، اینم حقیقتو. این گفتگوهایی است که دنبال بیان مرحوم آخون سلام کن ذکر شد. ما عرض میکنیم این گفتگوها همش دردی رو دوانه میکنه. بالاخره میخواید بگید اینجا اورید منه من قضا، حالا یا به نحو استعمال در به اصطلاح حقیقت ولی به قرینه اینی که من کانه، یا نه اورید انه اعم من المتلبس به قرینه المقام مجازن. حالا ای حال میخواید بگید اورین منه ذالک بالقرینه نه بالوضع، فلا یثبت الوضع. بله لا یثبت الوضع، ولی این با استدلال نمیخونه. ظاهر بیان امام این استدلال های متکرر در کلمات ائمه، اونایی هم که میشنیدن اهل تسنن زمان امام، فقها ها اصولیین اونها داشتن یا مردم عادیشون که بالاخره عرب بودن و آشنای با وضع و کلمات و مجاز و حقیقت، این استدلالی که امام میکرد نه، ظاهر آیه اینه که کسی که الان معصیت کار باشه، بله این یدل بر این که کسی که الان معصیت کاره لا ینال عهدی، اما لا یشمله کسی که قبلا بوده توبه کرده مسلمان شده، حالا یا به قول اونها از مسلمان های آل العال شده باشه، دیگه اونها رو شامل نمیشه. بی اینجوره که درست کردن معنای آیه و استدلال ائمه معنای آیه که هست، اینی که بیاییم این استدلال هم کنارش بگذاریم، این برای انسان شیعه متعبد خوبه، اونم در صورتی که آدم عاقلی باشه، یه مقدار نسبت به این قرائن و اینا درک داشته باشه، و الا ما باشیم یا هر کسی، و ظاهر آیه بنابر قوله به اخصی که ما وضع علق و خاص، پس باید بگیم نسبت به حساب زمان جری، جر نسبت به حکم لا ینال و عهدی، یعنی اون وقتی که میخواد عهد من به او برسد، لم یکن ظالما، باید اون وقت نباشه و اینا نیستن. با اینجور قرینیه ها، حالا قرینه رو ببریم قرینه بر مجاز، یا قرینه رو ببریم قرینه بر استعمال به لحاظ زمان گذشته، علی حال قرینه میخواد، علی حال خلاف ظاهره، و این کافی نیست برای استدلال ائمه. جواب مرحوم آقای آخوند، بله اون سه قسم صفات دخالتشون در موضوعات سه جوره، بله قبول روی چشممون، انما کلام در دوران بین دوم و سوم، هی میخواید این جور قرائن تکیه کنی، این جور قرائن استدلال درست نمیکنی. چی میفرمایید حالا؟ ما همین به آیه رو خوندیم، همین نداره یاده، این اشکال نشد، سوال مطرح کردن اشکال نشد، نه حالا باید شما بگید، حالا بحثمون هم اینه، بله بله همش مال همینه، بله این بیان مرحوم آخون لمیت. مرحوم آقای هاشیخ در دوره یه بیان دیگری دارن، بیان ایشون اینه، خوب دقت کنید، ایشون میفرماید به اینکه آقا ظلم فی نفسه، قطع نظر از این آیه، دو جوره، یه جور ظلم هاییست که امتداد داره، خونه ای کسی رو غصب میکنه توش میشینه، یه ظلم مستمره، دیروز بود فردا هست امروز هست سال دیگه هست پیار سال بود پس پیار، اینا همش ظالمون، کل این ایام ظالمون، اما یه ظلم هاییست که آنم ما وجود پیدا میکنه، یا زمانن ما، ظلم قتل، ظلم ضرب، اینه یه زمان کوتاه، قتل آنم ما یقع یا زبانم ما، یه زمانی که فری اوداجش بشود، آیا آیه شریفه که لا ینال و عهد ظالمین شامل این ظلم های آنمایی هم علی تعبیر آینه معامله می شود یا نمی شود؟ ها قطعا می شود، قطعا می شود. در مورد این گونه ظلم ها این لاینال یعنی چی؟ همیشه بعد از تلبسه، همیشه این الانقضاست. تلبس جانم ما بود همه زمانی که برای همچین آدمی میگذرد زمان انقضاست. با علم به این که این آیه شامل این گونه مظالم هم ظلم ها هم میشود، بله؟ نه حالا ایشون مرحوم آخوند اجازه بده تحلیل کنی فوری نگید عبارت رو، نه فهم. با علم به این که شامل این گونه ظلم ها هم می شود فلابد و ان یکون المراد من الظالم هو الاعم ممن طلب و سببا قوا، باید اعم باشه، از خدای استفاده میشه. این بیان ایشون در درر. در رابطه با این مطلب و بیان ایشون، خب بیان خوبی است، مقدمش هم به جای خود درست، اما در حقیقت بیان ایشون به نوعی مکمل حرف مرحوم آخون میشه، نه عین او. حضرت عاید هستن مرحوم آخون مردد به این قسم دوم و سوم، بعد گفت جلالت امر الامام یقتضی که از این قسم باشه. ایشون میگه نه، خود کلمه در آیه لابد و ان یکونه به این معنا ات و چون شامل این گونه مظالم هم می شود قطعاً، مثلا فلابد و ان یکون، این قرینه این که از قبیل قسم سوم نه از قبیل قسم دوم در کلمات مرحوم آخون، قرینش تو خود آیه است، از خود آیه استفاده میشه، نزدیکتر می کنن این نتیجه گیری را. حالا چه به عنوان حقیقت باشه یا به عنوان مجاز باشه، این در خود آیه است. پس دلیل نمیشه بر اینکه وضع عام ممکنه مجاز باشه ولی با این قرینه مجازن استعمال شده باشه. در رابطه با این بیان درر مرحوم والد نقل می کردن که ما در درس ایشون اشکال می کردیم به ایشون که خب اینو تحلیل کنیم این حرف شما را. کلمه ظالم مرکب از دو حیثه، ماده و هیئت، ظلم و صفت هیئت اسم فاعلی. شما میایید میگید ظلم عمون از ظلم دفعتن و آنمایی و ظلم مستقر و یکون و قرینتن، برای اینکه هیئت وضع هیئت اورید من الهیئه الاعم. اتکال رو چیه؟ روی اطلاق ماده، ماده ظلم مطلقه، اعم از متلبس و من قضا، اون وقت اطلاق ماده بشه قرینه بر مجاز یا فلان معنا در هیئت. نه یعار است به این که ظهور هیئت یسیر و قرینتن بر عدم اطلاق ماده. نه بگید ظالم، ظالم مال متلبسه، ظهور هیئت مال متلبسه، یسیر و بر این که در این مورد مقصود همون هین تلبسه، نه سایر اوقاتش و منقضاش. دوران امر بین اطلاق ماده است و اطلاق هیئت. دو تا ظهور در اینجا داریم، یه ظهور ماده در مورد ظلم، بله اطلاق داره، انواع و اقسام داره، ظلم آنما داره، ظلم مستمر داره، اینا انواع ظلمه، اطلاقش یقتضی که همه اینا رو شامل بشه. اما هیئت میگه متلبس، شما به دلیل هیئت دست از این اطلاق ماده برداری، چرا عکس میکنی؟ میفرمودن این اشکالیست که ما در درس میکردیم. ایشون از این اشکال دو جواب میده. یه جوابش الان نقل مرحوم والد، جواب دومشون در پاورقی دورر در چاپای اخیرش آمده، جواب اولش نیامده، جواب دومش آمده. جواب اولش می گفتن اطلاق ظلم ماده لفظی جن، ظهور هیئت سکوتی جن، مستندون الى عدم بیان زمان عدم نیل، من ظلم ولو آنما لا ینالو کی، تا کی نداره، چون تا کی نداره یعنی حالا همون آن. یک ظهور ظلم، ظهور اطلاق لفظی است، یشمل ظلم آنما را، در مقابلش دارید ظهور لا به اصطلاح ماده را، ظالم اسم فاعل را، اون ظهورش ظهور در متلبس، چون بیان نشده که لا ینال و تا کی، اون وقت بگیم ظهور لفظی مقدمه بر ظهور سکوتیه، برای اینکه ظهور لفظی قرینه می شود بر خلاف سکوت، دلیل می شود بر خلاف سکوت. این یه جواب. این جواب مشکلش اینه، رو مبنای خود ایشون درسته. ایشون در باب اطلاق و تقیید قائلن به اطلاق لفظی، معناش اینه که الفاظ خودش فی نفسه، وقتی که میگه اعتق رقبتن قیدی نیاورد، خود لفظ اطلاق داره، احتیاط به مقدمات حکمت ندارد، خلافن لمرحوم آخوند و دیگران که میگن نه در همین جا هم احتیاط به مقدمات حکمت دارد. اطلاق لفظی به ما هو لفظی نیست، بلکه نیاز به مقدمات حکمت دارد. و وقتی این طور شد، پس اطلاق لفظ ظلم، ماده ظلم با اطلاق هیئتش، هر دو از باب مقدمات حکمت. سکوت کرد، قیدی نیاورد، بیانی نیاورد، یستفاد منه الاطلاق، هر دو میشه اطلاقات در ردیف هم، احدهما مقدم بر دیگری نیست. ولی جواب دومی میدهن که در پاورقی های چاپ های اخیر چاپ شده، و اون این که ظهور ماده اقواست. وقتی که میگیم ظلم، ظلم دو جور داره، ظلم آنما، ظلم مستمر. شامل میشه ظلم مستمر را هم، ها شامل میشه ظلم آنمایی را هم، بله. اون وقت لاینالش چیه؟ باید بگیم اعمه. نه، این ظلم تعارض اگر شد بین این دوتا اطلاق، اطلاق ماده اقواست. نمیگیم حاکمون بر اطلاق هیئت، چون هر دو ناشی از مقدمات حکمته، ولی اقواست. چرا؟ برای اینکه موارد ظلم بیشتریش، نزدیک 90% یا بیشتر، ظلم های مستمر نه آنما، ظلم های مستمر. و از این جهت نمیشه گفت مراد ظلم آنماست. اطلاق داره، حتما اطلاقش که شامل بشه نسبت به ظلم های مستمر هم هست، و نمیشه اونا رو ازش خارج کرد. این افراد، ضرب، قتل، اینها از مصادیق روشن ظلمه، اینا رو که نمیشه کنار گذاشت. پس بنابراین باید بگیم اعمون. این جوابیست که در پاورقی درر فرمودن. ولی در این حال، حالا باز جواب ایشون هم شد بیان قرینه به نحو آخر، تأیید کلام مرحوم آخوند، اما به عنوان قرینه، چون ظلم اینجوری هست و با این تحلیل، بله یه قرینه ای در ماده خودش، اما اینم باز قرینه است. میخواید بگید آقا بالقرینه مجازن یا اون معنایی که مرحوم آخوند گفت استنادن به کجا، بر خلاف ظاهر اینجا شامل شده این آقایون رو هم. للخصمه بگه من این قرینه ها رو قبول ندارم، اینا قابل احتجاج نمیشه، چه کنی؟ این شده یک عویسه در مورد این آیه شریفه. مرحوم آقای طباطبایی در المیزان اینجور خودشون نقل میکنن در المیزان: وقد سئل بعض اساتیدنا رحمت الله علیه عن تقریب دلالت الآیه علی عصمت الامام فعجاب ان الناس بحسب القسمه العقليه على اربعه اقسام. مردم کلا، هر کسی به یک حصر عقلی، یکی از چهار قسمت، یا در تمام عمرشون ظالمند، من کان ظالما فی جمیع عمره، یک، دو، من لم یکن ظالما فی عمره، بسیار خوب، اینم دو، سه، من هو ظالم فی اول عمره دون آخره، سه، من هو ظالم برعکس فی آخر عمره دون اوله. بعد اون آقا جواب فرموده حضرت ابراهیم مسلم نسبت به اون قسم اول که ظالمون فی تمام عمره، یا این قسم چهارون که ظالمون فی این آخ در این زمان عمرش، نسبت به اونا که نمیاد میگه و من به اصطلاح اولاد من امثال اینها، دعا نمی کنه، خود حضرت میدونه که اونا صلاحیت ندارن. پس دعاش میمونه برای کی؟ بین اون دو قسم، یه قسم اونی که ظالم باشه در اول عمرش بعد توبه کرده باشه، و یکی هم اون جایی که هیچ وقت ظلم نکرده. اونی که ظلم نکرده معصومون، بسیار خوب. اونی که ظلم کرده فی اول عمرهی دون آخره، اون میشه جایی که قرآن میتونه بگه نه، بله اونایی که از ابراهی دعاش هم نمیکرد، اونی که حضرت میتونست دعا کنه از خدا بخواد مثلا و من ذریتی، این قسم سومه که خدا فرمود نه به اینم نمیرسد. این بیانی رو که مرحوم آقای طباطبایی در حل آیه از بعضی از اساتیدشون نقل کرد. خب حالا این بیان حد اکثرش، حالا با بعضی از گفتگوهایی که میشه درش کرد، حد اکثرش این است که این هم یه قرینتون، اما قرینه ای که توی آقای اصولی یا فقیه شیعه فهمیدی و تحلیل کردی و افراد رو به چهار قسم و امثال اینها، یه قرینه عقلیه به عنوانی مثلا، اما این میشه ظهور برای لفظ که امام بتونه بهش استدلال کنه در مقابل اونها، این مشکل رو حل نمی کنه. همه مشکل در این آیه شریفه، همه جوابها آمده روی نوع قرینه سازی بر این که مراد این چنینه و این اختصاص به متلبس نداره، بل اعم من المتلبس و من قضا، هی قرینه 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 به قرائن مختلف، هر کدوم هم به جای خود درست، ولی آیا این میشود کافیست برای استدلال به این آیه در مقابل اهل سنت؟ بیاییم در مقابل مثل فخر رازی امام المشککین به این بیانات استدلال کنیم؟ این مشکله رو با اینها نمیشه حل کرد. چه کار باید بکنیم؟ اگر فرصت کردی متن تفسیر مجمع البیان رو ملاحظه کنی مرحوم طبرسی و بعد شرحشو انشالله فردا بیاری خدا.